الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أمناء الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. فضلای محترم، تمام بحث در این چند روزه در رابطه با اینه که آیا براستی اشیایی را که ملاقات میکنند با نجاسات و متنجس می شوند، این امور آیا عواملی که صادر شده در رابطه با قصد و غیر تاریک برای رفع تنجس متنجسات یا هدف دیگری در کار بوده؟ از اونجا که یک مقدار در بین قدمای ما مسئله عدم تنجیس متنجس یه مسئله که انه معروفی بوده که مرحوم ابن ادریس روی او تکیه میکنه و میخواد بفرماد به اینکه اینها متنجس نمیشوند با ملاقات با متنجس دیگر، از این طرف این موضوع در بین قدما معروف بوده. از طرف دیگرم روایاتی که ظهور داره در لزوم تطهیر شیئی که ملاقات با متنجس کرده زیاده، دا یه مقدار موضوع را گرفتار تردید و شک کرده، به حسی که حتی مثل مرحوم محقق همدانی در صدد برآمده اند که راه حلی پیدا کنند راجع به این که متنجسات لااقل در مراحل بعد منجس غیر نیستند. از طرف دیگر همونطوری که در جلسات قبل به عرض رسید، این مسئله منجس بودن شیء متنجس یک امر بسیار معروف و مشهوری شده بین بزرگان و فضلای فقهای ما، به حیثی که همونطوری که در جلسات قبل به عرض رسید، اجماعات در حد استفاضه نقلن و غیر نقلن در کتب ما نوشته شده و به عرض رسیده، نظام این طرف هم منکر شدن این که متنجس منجس نیست، این هم امر بسیار مشکلیه. لذا مرحوم استاد خویی در صدد برآمده اند که استفاده کنند از روایات که بله بالاخره شیء متنجس موجب تنجیس دیگران مراحل بعد میشه و فرق نمی کنه بین اون چرا که مرحله اول ملاقات باشه یا حتی مراحل متأخر هم بعید نیست که با ملاقات متنجس منجس تنجس حاصل بشه. ایشون دست زدن بر آمدن که از روایات این نکته را استفاده کنند. لذا دست زدن بر آمدن دو بسیار از روایات را مورد بند نقد و بررسی قرار دادن. حالا ما به تعداد از اون روایاتی که سیدنا الاستاد اشاره فرمودن اینجا هم برای مزید اطلاع بر استظهار ایشون و مناقشاتی که مرحوم محقق همدانی ذکر کرده میپردازیم. عرض کنم حضورتون که محصل مطلب مرحوم استاد خویی این است که میخوان بگوین روایات باب یکی دوتا نیست که میشود ازش استفاده کرد که شیئی که متنجسه با ملاقات شیء دیگر متنجس میشه و اگر امر شده به احتراز از او به خاطر تنجس اوست، که مثلا اگر امر شده از لباسی که یا فرض کنه خب زمینی که تر شده برای او راه میرن امر فرموده یا از ظروفی که در او خمر غیر خمر ریخته شده امر شده به اجتناب یا قصد اون ظروف، تمام اینها به خاطر اینه که این شیء متنجس موجب تنجیس ظرف یا تنجیس لباس یا تنجیس زمین میشه و در نتیجه تنجیس موجب برای بطلان صلاته و موجب برای اشکال در خورد و خوراک از اون ظروفه. لذا ایشون میخوان بگن که از این روایات عمدتاً این که نشده از استفاده شیئی که مراقی با متناجد شده عمدتاً جهت استفاده شرب و اکل و غیر ذالک که چون شیء متنجس شرب و اکلش حرامه و لذا امر شده به شناب و امر شده به تطهیر. اما در مقابل مثل مرحوم محقق حمیدانی میخواد بفرماید که خیر، این عواملی که وارد شده در مورد اجتناب از ملاقی با متنجس، این عوامل عمدتا ناشی از اینه که خود شیء متنجس در او یک حضاضت و یک نوع نقصان و عیبی هست که به خاطر اون عیب امر شده به اجتناب از او یا امر شده به مثلا بلوغ و بس کنم به تعبیر در او یا به تطهیر مکرر او. این بخاطر نقصی است که از ناحیه خود ملاقات حاصل شده، نه از باب اینکه چون نجاست متنجس بعد سرایت کرده. خب این دو نظریه خیلی مهمه. ما بلیزا اشاره کنیم به فرمایشات استاد خویی کرده و بعد ببینید که میتوان جواب محقق همدانی را داد یا خیر. خب یکی از روایاتی که به مرحوم استاد خویی به او تمسک کرده، خب همون روایتی بود که درودم به عرض رسید، معلل بن خنیسه که ذکر میکنه که اگر بنا شد خنزیری در توی آبی رفته و بعد از اون آب خارج شده روی زمین راه رفته، بعد راوی سوال میکنه که خب استفاده از اون زمین یا نماز خوندن روی اون زمین چه اشکال داره، چه شبهه‌ای هست؟ امام علیه السلام میفرمان که اگر اون زمینی که این مرد بعد از گذشتن خنزیر از روی اون زمین، اگر اون زمین جاف با خشکه، راه رفتن رو او و نماز خوندن بر او اشکال نداره. خب این را دلیل گرفتم برای اینکه برای چون خنزیر وقتی از آب خارج شد در صورتی که زمین تر باشه، خلا مال چون خنزیر نجس العینه، زمینی هم که تره با ملاقات بدن خنزیر نجس متنجسه، نماز خوندن رو اون زمین اشکال داره. هم شبهه داره از نظر اینکه محل سجده در حال صلات باید طاهر باشه و این حیوان که گذشته زمین تر اگر باشه، زمین تر متنجسه، سجده کردن بر او اشکال داره. به فرض هم اگر اینکه در سجده نباشه، خب در حالات دیگر هم بالاخره لباس انسان به زمین تری که نجس باشه ملاقات کنه، لباس متصلی نجس میشه. و یکی از شرائط صلات طهارت لباسه. لذا امام فرمود که اگر زمین وقتی که میگذرد خنزیر برو، اگر زمین جاف بود و خوش بود، نماز خوندن بر او اشکال نداره، و اگر جاف نبود و زمین تر بود بر او نماز نخوانید. خب استاد خویی میگه خب از این چه استفاده میکنین؟ از این حدیث برمیاد که اگر بنا شد که زمین خشک بود، لا محال در اثر خشک شدن، همونطوری که در روایات الارض یتحر بعضه بعضا، زمین به وسیله خشک شدن یا به وسیله شعاع خورشید پاک میشه. لذا چون پاک میشه، امام علیه السلام فرمودن که گذشتن روی این زمین یا نماز خوندن روی این زمین اشکال نداره. خب این دلیل بر اینه که اگر بنا شد که خوش نباشه زمین، لا محال اون زمینی که خنزیر بر او گذشته نجس، نماز خوندن روی اون زمین اشکال داره. پس این دلیل است بر این که شیئی را که متنجس شده باشه فضلای محترم به وسیله خنزیر، این شیء اگر رطوبت در او بود متنجس میشه. پس کشف میکنیم از این که متنجس هم مثل خود نجس موجب برای نجاست ملاقی میشه. اینجا هم خنزیر از آب خارج شده، زمین هم زمین مرطوبه. امام فرمودن اگر زمین یابس نبود و مرطوب بود نماز بر او نخوانید، اما اگر زمین مرطوب نبود بر او نماز بخوانید. خب این ظهور در این داره که زمینی را که متنجس شده و زمینی که دارای رطوبته با ملاقات خنزیر متنجس میشه، و این ثابت میشه بحث ما را و ثابت میکنه که متنجس با ملاقات شیء نجس متنجس میشه و نماز خوندن بر او اشکال داره. یا از باب این که محل سجده میشه نجس و نماز خوندن بر محل سجود نجس باطله، یا از باب این که وقتی زمین تر بود سرایت به لباس به بدن مسلم میکنه، پس مشکل داره. خب این را یک دلیل میگیرم برای این که پس متنجس معلوم میشود که با فرض رطوبت موجب نوای نجاست زمینه و نماز خوندن در او به خاطر نجاست محل مشکل داره و باطله. این یک شاهد که مرحوم استاد به این تمسک میکنه. این روایت هم همونطوری که دروز عرض کردیم دست کنم که روایت عمار که تفسیر که معلل ابن خنیسه که تفسیر داد در همین مورد خنزیر. روایت دیگری که تمسک کردن مرحوم استاد همون موثقه عماره که داستان موثق عمار مکرر به عرض رسید، که میگه به این که حالا اگر مناشو که ظرفی بوده در اون ظرف موشی افتاده و متفسخ شده، در صورتی را که اول دیده بودید و بعد آمدید از اون آب استفاده کردید، هر جا که اون آب با او ملاقات کرده تطهیر او واجبه. اون آبی که در میان ظرف بوده و در اون ظرف موشی افتاده و مرده و متسلق شده، فرمود اون ظرف و اون آب هر جا باش ملاقات شده محکوم به نجاسته. خب این بهترین دلیل برای این که پس شیئی را که متنجس شده اگر ملاقات کرد با شیء طاهری محکوم به نجاسته. در این روایت هم رسمان امام می فرماید به این که هر مقدار از اون آبی که در این خب در این ظرف وجود داشته با هر جا ملاقات کرده باشه تطهیر او واجبه. خب این دلیل میشه برای این که پس متنجس با ملاقات با رطوبت موجب تنجیس غیر میشه. این روایت واسه موثقم هست، معتبرم هست و دلالت بر مانحفی انصافا کاملا داره که شیء متنجس با ملاقات با شیء طاهر محکوم به نجاست. سومین روایت دیگری که باز ذکر کرده ان همین موثقه دیگری است از عمار ساباتی در مورد بوریا. مسئله این است که البته از نظر فقهی ثابته که اگر بوریا یعنی حصیرهایی که از همین علف ها درست میکنند و میسازند که خب در عراق ما زیاد میدیدیم این حصیرها را، این حصیرها میگن به این که اگر متنجس بشه با شعاع شمس طاهر میشه. یه بحثیست در این که آیا اون چرا که متنجس شد با شعاع شمس کدام قسم از متنجسات با شعاع شمس طاهر میشه؟ قدر مسلم خود زمین اگر متنجس شد با آفتاب و خوشتن شعاع آفتاب خوش اگر شد، اون زمین محکوم به طهارت بلاشکال. اموری را که از خود زمین برویه، علفهایی که از زمین برویه، اونها هم اگر بنا شد که با شعاع خورشید خوش شد، محکوم به طهارته. اما بوریا، حالا بوریایی درست شده از میان سکنم که زمین ها از علف های کن، علف ها محکوم به نجاست بودن. این بوریا را اگر در معرض آفتاب قرار داده متنجس بود، آیا شعاع خورشید بوریای نجس را تطهیر میکنه یا نه؟ که بسیاری قائلند بله، دست بوریای نجس هم با شعاع خورشید ما پاک میشه. حالا در این روایت سوم فموسق عمار سوال اینه که راوی سوال میکنه آقا اگر بنا شد که بوریایی این بوریا تر بود و بعد در معرض آفتاب قرار گرفت، وقتی در معرض آفتاب قرار گرفت آیا قبلا با آب نجس متنجس شده بود، نماز خوندن بر این بوریا اشکال داره یا نداره؟ امام فرمود اذا جفت فلا بحثه. اگر بنا شد این بوریا خشک بشه و با شعاع آفتاب خوش شد، بحثی بر او نیست. گفتن از این جمله استفاده میشه که اگر این بوریا خشک نشد باشه و دارای رطوبت متنجس باشه، دیگه نماز خوندن روی این بوریا اشکال داره. حالا یا از باب این که اون محلی که سجده میکنه، این محل بخاطر این که طاهر نشده محل سجود باید پاک بشه، و این محل سجود بخاطر این که خشک نشده نجسه و نماز خوندن بر او اشکال داره. حالا یا از باب این که نه، خود این بوریا وقتی که نجس باشه، نماز خوندن روی بوریایی که نجسه موجب سرایت نجاست به بدن انسان و لباس انسان میشه. بعد قدر مسلم این روایت دلالت بر این داره که اگر بوریا به وسیله شعاع آفتاب خشک شد طاهره، و اگر نه نماز خوندن بر او اشکال داره. خب پس این دلالت بر این داره که شیئی که ملاقات با نجاست کرد و متنجس بود مثل همین بوریا، حالا قبل از جفاف محکوم به نجاسته. خب اینم پس یک دلیل است بر این که شیئی که ملاقی با متنجس بشه محکوم به نجاسته. به این روایت هم تمسک کردن. حالا مرحوم استاد در این که تمسک به این کامل یا نه مناقشه میکنه، ولی این مقدار از روایت برمیاد که بالاخره اگر این بوریا محکوم شد به متنجس بود و تار تر بود و خشک نشده بود، محکوم به نجاست و نماز خوندن بر او مشکله. پس باز دلالت داره برای اینکه شیء متنجس با ملاقات متنجس محکوم به نجاست میشه.
چه خصوصیتی در بوریا ازش؟
حالا اون خصوصیتش نمیدونیم، بعد حالا بعد میتونه در جای خودش خواهد آمد. این دلیل در خصوص بوریا وارد شده. دست مهم دسته دیگری است که مرحوم استاد به اون تمسک کرده. حالا من روایاتش هم آوردم. این روایات در باب آب متفرق زیاد وارد شده. عرض کنم حضور انبرتون که باب 31 از ابواب نجاسات. این حدیث عرض کنم حضور که قال کل ما کان لا کل ما کان لا تجوز الصلاة وحده فلا بأس. این که هیچی عرض کنم که تعداد از روایات ما وارد شده در باب عرض کنم که اینکه جائز نیست نماز در موضعی که نجس باشه کسی در اونجا نماز بخونه، من جمله صحیح علی ابن جعفر اولین حدیث از باب 31 باب 13 باب عرض کنم به محضرتون که روایت اول باب 13 از ابواب نجاسات خنزیر علی ابن جعفر عن اخیه موسی سلام الله علیهما قال سألته عن الرجل یصیب ثوبه خنزیر فلم یغسله. کسی میگذشت و لباسش به خنزیر اصابت کرد. فذکر و هو فی الصلات، در بین نماز یادش آمد. كيف يصنع به؟ قال إن كان دخل في صلاته فليمزح، وإن لم يكن دخل في صلاته فليمزح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله. اگر لباسش به خنزیر برخورد کرد دید در لباس رطوبتی هست بشوره، و اگر رطوبتی نبود فقط آب بپاشه کافیه. خب این دلالت بر این داره که پس معلوم شد خنزیر که نجسه اگر برخون و لباس این آقا برخورد کرده، لباس لباس مسلیه، در لباس مسلی طهارت شرطه. حالا اگر اثری دید برای رفع اثر نجاست باید لباس را بشویه.
پس اشیاء متنجسه شامل میشه این خنزیر.
آقا باشه همین یکیش به عنوان مثال کافی دیگه. فعلا منظری که از مسائل نجسه که ملاقات کرده با لباس من، لباس من به خاطر ملاقات با متنجس که خنزیره، خود خنزیری که نجسه، لباس متنجس شده. امام میگه این لباس متنجس را باید آب کشید و با لباس متنجس نباید نماز خوند. روایت دیگری که باز خیران الخادم کتبت الى الرجل اسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير ايصلى فيه ام لا. لباسی است که خمر بهش اصابت کرده یا گوش خنزیر بهش اصابت کرده میخواد نماز بخونه، پس لباس آمده ملاقات کرده با شیعی که اون شیع متنجسه. و این اصحابنا قد اختلفو فی فقال بعضهم سل فی فان الله حرم شربها، خوردن خمر حرامه ولی لباس اگر برخورد کرد نجس نیست. فقال بعضهم لا تسل فی فکتب علیه السلام لا تسل فی فانه رجسون. خب این لباس چون برخورد کرده با خمر محکوم به نجاست و نماز خوندن در او اشکال داره. عرض کنم حضورتون که این هم که حدیث دیگری که در این باب وارد شده که باب عرض کنم که خب باب باز 53 حدیث اول عمار صاباتی عن ابی عبدالله علیه السلام سؤل عن الکوز و انا یکون و قذرا از کنین کوزه هست یا ظرفیه که این نجس شده که فی یغسل و کم مرتن یغسل قال یغسل 3 مرات 3 مرت به آب توش بریزند و خالی کنند یسب فیه الماء فیحرک فیه ثم یفرق ثم یسب فیه ماء آخر فیحرک فیه ثم یفرق ثم یسب فیه ماء آخر فیحرک فیه ثم یفرق من وقد طهر الى ان قال اغسل الاناء الذي تصيب فيه الجرز مجزا 7 مرات این روایات و همچنین به این مضمون روایات دیگری در سایر حیوانات که نجس شده و مردن وارد شده که با خاطر او فخری ملاقات کرد برای رفع نجاست باید اون لباس یا اون ظرف را آب کشید. خب به این مضمون نه یک روایت، متعدد در ابواب مختلف نجاسات روایت وارد شده که بالاخره ظروفی که برخورد کنند با شیء متنجس اون ظروف رو باید آب کشید و تطهیر کرد. استاد خوب میگه خب این همه روایات که در باب ظروف مختلف وارد شده از اینها چی استفاده میشه؟ استفاده میشه که خب این ظرف اگر بنا شده که استفاده خوراکی ازش نشه، کار دیگه نشه، خب باشه نجس. حالا ظرفی تو خانه ما یک خروارم ظرفه، اما ظرف متنجسه، کسی که نمیخواد استفاده بکنه خب باشه نجس باشه. چرا در این حال امام این همه تاکید میکنه که بشورین را؟ اگه تو اگر بلوغ کلب شد 7 مرتبه بس کنه که خاک مالی کن، جراز دیگر افتاد چقدر مثلا او را آب بکش. این تاکیدی که در روایات وارد شده نسبت، دقت کنید آیون، نسبت به ظروفی که این ظروف ملاقات کرده با متنجس، این تاکید برای چی آیون؟ ایشون میفرمان که این تاکیدی که در روایات وارد شده به خاطر اینکه ظروف وقتی نجس بود، خوردن غذا در توی لباس ظرف نجس حرامه، بس کنم بسید مواکلی با او حرام میشه و در نتیجه امام علیه السلام به خاطر تحرز از نجاست و لزوم طهارت غذا فرموده لباس و ظرف را آب بکش یا حتی تفیر کن و بشور و امثال ذلک. پس امر به شستن این همه که در روایات ما وارد شده در مورد ظروف، همه اینها ارشاد به نجاست این شیء. یعنی این روایات که فرموده لباس چیز ظروف را بشور، آب بکش یا تعبیر کن، همه به خاطر اینه که در حقیقت ارشاد به این بکنه که آقا ملاقات کردن با میته و سگ و امثال ذلک موجب میشه که ظرف نجس بشه، ولذا به خاطر اینکه چون ظروف معمولا مورد استفاده در خوراکه، شما آنها را آب بکشید که تا مبتلا نشید. پس کشف میکنه از اینکه اشیایی که ملاقات کنند با متنجسات اونها محکوم به نجاستند. ظروف چون ملاقات کرده با میتهی که درشون قرار گرفته یا با سگ ملاقات کرده یا با خنزیر ملاقات کرده، اون ظروف متنجس شده. به خاطر اینکه بعد شما میخواید از این ظروف استفاده کنید در تغذیه، فرموده محکوم به طهارت، باید تطهیر کرد تا بتونه از اون دروغ استفاده کرد. پس این ها دلیل بر این میشه که ظروفی که و اشیایی که ملاقات کند با متنجسات، اون اشیا محکوم به نجاستن و باید به خاطر رفع نجاست اونها را تطهیر کرد. پس به دلالت التزامیه، دلالت بر تنجس ملاقات با متنجس داره. بعد میگم من که مرحوم آقای همدانی گفته نه، این دل ادله‌ای که عام کرده به طهارت که اینها را بشور تطهیر کن، اینها نه به خاطر دلالت بر نجاست اونهاست، از باب حکم به نجاست نیست، بلکه این را فرموده به خاطر نقصی که در خود این ظروف پیش آمد میکنه. بعد مثال میزنه، میگه همونطوری که ظرف طلا و نقره به خاطر نمقصتی که در این دو هست ممنوع استفاده از او، چه استفاده خور و خوراک چه استفاده دیگر، که از ذهب و فضه متاع الذین لا یوقنون، حتی نگه داشتن ظرف طلا و نقره حرامه. این گاهی بر خاطر اینکه چه منقصتی در خود اون شی وجود داره. آقای همدانی فرمود این روایاتی که در مورد ظروف وارد شده، اینها به خاطر منقصتی است که در خود این ظروفی که ملاقات کرده با متنجس از این جهت نقصی در او واقع شده و از این جهت امام علیه السلام امر به احتراز کرده، نه از باب این که چون متنجس شدن اینها و برای رفع نجاستشون تطهیر لازمه. استاد خوبی میگه این خیلی چیز عجیبیه، خیلی این ظروف اگه که مورد استفاده مخواد قرار نگیره خب باشه نشه، چه اشکال داره؟ این که عمل کرده برین تطهیر کنید، این به خاطر اینه که چون از او استفاده مخواد بهینه بشه و اون استفاده در اموری که مشروطه به طهارته. صلی الله علی محمد.